تا یک به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود، شب شما بخیر. از شما دعوت میکنیم که شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. مقام های فرانسه روز پنجشنبه از تخصیص بودجه‌ای به منظور کمک به شورشیان لیبی خبر دادند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه که در جلسه گروه تماس لیبی در روم شرکت کرده، ضمن اعلام این خبر افزود که این بودجه ظرف چند هفته آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. نشست روز پنجشنبه در روم با حضور نمایندگان شورشیان لیبی و مقام‌های از اتحادیه آفریقا، قطر و اتحادیه عرب برگزار شده است. به گفته شورشیان لیبی، 10,000 نفر در طول درگیری‌های اخیر با نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی جان خود را در این کشور از دست دادند. دادگاهی در قاهره حبیب عادلی وزیر سابق مصر را به جرم فساد مالی به 12 سال زندان محکوم کرد. او در دوران حکومت حسنی مبارک به مدت 20 سال مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و اولین وزیر آن دوران است که محاکمه و محکوم می شود. حبیب عادلی به اتهام صدور دستور سرکوب معترضان نیز روبروست. رای دهندگان در بریتانیا از صبح امروز در همه پرسی اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. در این همه پرسی تصمیم گرفته خواهد شد که نحوه رأی‌گیری و شمارش آرا به شکل کنونی باقی بماند یا تغییر کند. در حال حاضر هر نامزد انتخابات که اکثریت آرا را در حوزه خود به دست آورد میتواند به مجلس عوام راه پیدا کند، اما احزاب کوچکتر خواستار راه یافتن نامزدها به پارلمان به نسبت آرا با رسیدن به حد نصاب لازم هستند. امروز همچنین انتخابات محلی در انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی برگزار می شود. کنسرسیوم سازنده خط لوله‌های انتقال گاز موسوم به جریان شمال از پایان کار ساخت یکی از دو خط خبر داد. این خط لوله‌ها پس از تکمیل گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک با دور زدن کشورهای اروپای شرقی به آلمان می‌رسانند. خط لوله گاز تکمیل شده به طول 1244 کیلومتر تا آخر سال جاری صدور گاز را آغاز می‌کند و قرار است خط لوله دوم در سال بعد تکمیل شود. با ساخت این خط لوله‌ها روسیه می‌تواند سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مسئولان حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه از سوء قصد جان سالم به در بردند. بر پایه این گزارش‌ها روز چهارشنبه زمانی که اتوبوس حامل مسئولان حزب حاکم از یک منطقه کوهستانی در نزدیکی شهر کاستامونو عبور می‌کرد، افراد مسلح نارنجکی را به سوی اتوبوس پرتاب کردند که در نتیجه آن یکی از ماموران محافظ کشته و دیگری زخمی شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که همراه مسئولان برای مبارزات انتخاباتی به این شهر رفته بود، ساعتی پیش از آن با هلیکوپتر شهر را ترک کرده بود. رسانه‌های ترکیه اعضای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، را مظنونین اصلی معرفی کردند. نیروهای امنیتی سوریه روز پنجشنبه برای جلوگیری از تجمع معترضان در حومه دمشق صدها تن را بازداشت و عده‌ای را با ضرب و شتم زخمی کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه میگوید واحدهای اعزامی به شهر درعا در جنوب این کشور تا امشب به طور کامل از این شهر خارج میشوند. شهر درعا چند روز است که در محاصره ارتش سوریه بوده و بر پایه آخرین گزارش‌ها شمار زیادی در این شهر بازداشت شدند. همچنین به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه، دست کم 569 نفر نیز در اعتراض‌های چند هفته اخیر در این کشور کشته شدند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، محاکمه معترضان در دادگاه‌های نظامی غیرعلنی در بحرین را محکوم کرد. خانم پیلای گفت که این افراد باید در دادگاه‌های مدنی مطابق موازین بین‌المللی محاکمه شوند. ناوی پیلای افزود محکومیت 4 نفر از معترضان به مرگ و 3 نفر به حبس ابد بدون طی روند عادلانه دادرسی غیرقانونی است. دولت بحرین پرونده 47 پزشک و پرستار را نیز به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان برای کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است. و خبر آخر این که انفجار در شهر هله در 100 کیلومتری جنوب بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در اینجا به یک ویژه برنامه خاص از رادیو فردا توجه بفرمایید. رهروان مهروکین، نام رشته، برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 21 و جمعه‌ها ساعت 12 و 16 دقیقه به وقت ایران بازپخش می‌شود. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای دست به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز به گونه‌ای است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی، آمریکا برای نخستین بار آشکارا در دل گود سیاست‌های داخلی ایران جای گرفت. از آن آمریکاییان سیاست‌گریزی که در دوران ناصرالدین شاه به ایران آمده بودند، دیگر کوچکترین نشانی به چشم نمی‌خورد. این آمریکایی جای گرفته در دل گود سیاست داخلی ایران، نخست وزیری هم برای ایران در نظر گرفته بود. دکتر علی امینی، سیاستمداری که با سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق و تبعید این شیر عرصه ملی کردن نفت در ایران با بستن قرارداد معروف به امینی پیج، دستاورد ملی شدن نفت را به یک سو نهاده و زمینه را برای ورود سوداگران نفتی آمریکا به ایران هموار کرده بود. اما دکتر علی امینی که گفته می شد از دوستان رابرت کندی، برادر ریاست جمهوری آمریکاست، در نخستین روزهای نخست وزیریش با اعلان ورشکستگی ایران و ضرورت محکمتر بستن کمربندها در ایران که مردمانش در پی رفاه و آسودگی بیشتر بودند، حتی دوستان آمریکاییش را نیز شگفتی زده کرد. این گفته‌های نخست وزیر جدید اگر هم سودی داشت، برای اردوگاه شرق داشت تا استدلال کند: ایرانیان، ببینید حاصل شما از دوستی زمامدارتان با جهان غرب چیزی جز ورشکستگی و خزانه‌ای تهی نیست. شامه محمد رضا شاه و رایزنان و یارانش قوی تر از آن بود که نامطبوعی این گفته‌ها را برای آمریکاییان حس نکند. با پافشاری دربار پهلوی، سرانجام پرزیدنت کندی با تأخیری چشمگیر با سفر رسمی محمد رضا شاه به واشنگتن و دیدار و گفتگو با او موافقت کرد. بسیاری از مخالفان محمد رضا شاه که با آغاز ریاست جمهوری جان کندی جان تازه‌ای گرفته بودند، امیدوار بودند که واشنگتن در این سفر تیر خلاص را در مغز شاهنشاهی ایران شلیک کند. در دیدار خصوصی محمد رضا شاه و پرزیدنت کندی چه گذشت؟ هیچ نمی‌دانیم. اما با یقین می‌دانیم که در این دیدار نه تنها تیر خلاصی به مغز پادشاهی در ایران شلیک نشد، که رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans اعلی حضرت، من به نمایندگی همه هموطنان آمریکاییم ورود شما به آمریکا را خوش آمد میگویم. علایق و منافع هر دوی ما یکیست، اینکه آزادی من را حفظ کنیم، که صلح و آرامش من را حفظ کنیم و برای مردمانمان زندگی بهتری تامین کنیم. منظور شما از این دیدار همین است اعلی حضرت؟ این چنین است که ما همراه یکدیگر این تلاش را هماهنگ می‌کنیم. That is the purpose of your visit to your majesty is to how we can jointly
concert that effort. این رویکرد پرزیدنت کندی به ایران در دوران جانشینش لیندون جانسون نیز ادامه یافت. ستایش از رهبری محمد رضا شاه به ترجیح بندی بدل گشت که تمامی جانشینان پرزیدنت کندی به خصوص ریچارد نیکسون بارها آن را به کار بستند. ریچارد نیکسون به گفته‌ای آماده بود تا هر چیزی جز سلاح اتمی را در اختیار محمد رضا شاه بگذارد.
من معتقدم که روابط ایران و ایالات متحده هرگز بهتر از امروز نبوده است و نیز به سبب این واقعیت است که ما نه تنها با کشور شما که با خود شما روابط ویژه‌ای احساس می‌کنیم که سابقه آن در مورد من به سال‌های سال قبل باز می‌گردد.
ریچارد نیکسون در کتاب پرفروشش رهبران که فارسی آن با ترجمه من در ایران نیز منتشر شده به ستایش از محمد رضا شاه حتی پس از مرگ او نیز ادامه داده است.
من معتقدم و ایمان دارم که شاه یکی از قابل‌ترین رهبران خاورمیانه بود، اما چون قدرت دشمنانش را تا زمانی دست کم گرفت که دیگر خیلی دیر شده بود، همان دشمنان به زیرش کشیدند. بر شاه تقریباً در حدی جهانگیر بهتان و انگ بدنامی زدند که علت آن اشتغال ذهنی پرداخت عاشقانه و احساساتی به انقلاب در قرن بیستم بود.
ریچارد نیکسون سپس ستایش از دوست از دست رفتش محمد رضا شاه را در همین کتاب رهبران این چنین به اوج می‌رساند.
شاه برای میهنش زندگی میکرد. هستی و هویت او با ایران همخوان و یکسان بود، نه تنها با ایران امروزی که با ایران باستانی کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و خشایارشاه با امپراتوری بزرگ و پهناوری که زمانی بخش اعظم مناطق شناخته شده جهانان روزگار را در برداشت. شاه همانند این امپراتوران یا شاهنشاهان باستانی در جلال و تجمل با تمامی گرفتاری های شوکت و شکوه یک امپراتوری زندگی می کرد، اما انگیزه و علت دلبستگی شاه به تخت طاووس تجملات نبود. این دلبستگی استوار به اورنگ شاهنشاهی دلیلی نداشت مگر اینکه تخت طاووس از دیدگاه شاه مظهر و نماینده ایران و نیز مایه امیدواری به زندگی بهتر و آسوده‌تر مردم ایران بود. شاه با سازندگی بر بنیادی که پدرش نهاده بود قدرتش را به کار بسته بود تا میهنش را از کام دوران تاریک قرون وسطا به هر بهایی که شده بیرون کشد و از راه سواد آموزی به مردم، آزاد ساختن زنان، اصلاحات ارضی و پیافکندن بنای صنعت و صنایع نوین ایران را به جهان مدرن و امروزی رهنمون شود.
ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا دوستی با محمد رضا شاه را تا پایان زندگی او صمیمانه و استوار نگاه داشت و حتی در صف نخست تشییع کنندگان پیکر او در قاهره دوشادوش انور سادات رئیس جمهوری مصر، شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی جای گرفت. دکتر عباس میلانی پژوهشگر و نویسنده کتاب چهره‌های سرشناس ایران همین احترام آمریکاییان به ایران و ایرانی را نمایشگر تفاوتی می‌داند که رهبران آمریکا با رهبران انگلیسی در قبال ایران داشتند.
آقای ریدر بولارد انگلیسی ایرانی‌ها رو مشتی دروغگو و متقلب می‌دونه، ولی تو ادبیات آمریکایی اساساً چنین چیزی خیلی ندرتاً دیده میشه. سفیر آمریکا در ایران در جنگ جهانی دوم و نماینده روزولت جنرال هرلی در جنگ جهانی دوم یکی دو بار عملاً به برخورد و حتی نزدیک به برخورد کتککاری با سفیر انگلستان با بولارد میرسند، برای اینکه بولارد انقدر با تکبر نسبت به ایرانی ها و انقدر با تحقیر نسبت به ایرانی ها رفتار و کردار میکرد که اینها به جوش میامدن. من فکر میکنم این هم بخشی از این اسطوره آگلی امریکنیست که به هر حال به لحاظ جنگ ویتنام، به لحاظ جنگ سرد، به لحاظ نفوذ تبلیغاتی توده ای ها در فرهنگ ایران و شاید هم به لحاظ نفوذ آخوندها و روحانیون که از منظری کاملا متفاوت از روسیه و شوروی با آمریکا بد بودن. ببینید شوروی با آمریکا رقابت سیاسی داشت و حزب توده مجری فرامین روسیه بود. اینها لازم بود براشون آمریکا رو یک دولت تبهکار، جنایتکار و جامعه آمریکا رو یک جامعه یک پارچه بزهکار تلقی بکنن، ولی آخوندها از منظر دیگری نیاز به همین کار داشتن. آخوندها از منظر ضدیت با تجدد ناچار بودن غرب رو بلوس بکنن. آخوندها از منظر اینکه آمریکا به گفته کتاب معروفی هست میگه آمریکا اولین جامعه متجدده، آخوندها به لحاظ انادشون با تجدد و کماکان هم به خاطر انادشون با تجدد آمریکا رو میکوبن. حزب توده، چپی ها، شوروی، اینها از یه منظر دیگری، از یه منظر سیاسی، از یه منظر منافع و دعواهای سیاسی اینها رو با هم میکویدم.
بازتاب این احترام را در گفته های پرزیدنت جیمی کارتر که انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری او برغاسا پیروز شد میتوان به روشنی دید. جیمی کارتر که در پیکارهای انتخاباتی و سپس در نخستین ماه‌های ریاست جمهوریش نقض حقوق بشر در ایران را به باد انتقاد گرفته بود، در شب پیش از سال نو مسیحی 1978 زمستان 1356 همراه همسرش برای دیدار با شاه و شهبانوی ایران وارد تهران شد و در ضیافتی در دربار با این گفته ها شادی محمد رضا شاه پهلوی این چنین جام بلند کرد.
Iran, because of the great leadership of the Shah.
ایران با رهبری درخشان شاه به جزیره از ثبات در یکی از پردردسرترین مناطق جهان بدل گشته است. هیچ کشورمدار دیگری جز محمد رضا شاه وجود ندارد که بتوانم او را بیشتر دوست بدارم و قدردان او باشم.
از دوران ماه عسل ایران و آمریکا یاد کردیم، از دورانی که آمریکا هرچه ایران می‌خواست هرچه ایران میخواست جز بمب اتمی به آسانی در اختیارش میگذاشت. این ماه عسل طولانی ناگهان با تکانی سخت پایان یافت، تکانی که هوشمندترین تحلیلگران را نیز انگشت به دهان ساخت. چه شد که این تکان پدید آمد و این ماه عسل به پایان رسید؟ در پاسخ به این پرسش تا کنون کتاب ها نوشتند و بیگمان باز هم خواهند نوشت، اما یک واقعیت مسلم بر جای میماند. محمد رضا شاه پهلوی در آخرین سالهای قدرتش همان محمد رضا شاهی نبود که ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا از او به عنوان یاری دیرین یاد می‌کند. محمد رضا شاه از اواخر دهه 1340 با تشکیل اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، و بالا رفتن بهای این ماده حیاتی برای اقتصاد جهان دیگر خود را یار مستمع آزاد اردوگاه غرب نمی‌دانست. همچنان که بسیاری از تحلیلگران نوشتند، محمد رضا شاه جدید با در سر داشتن آرزوی گذراندن ایران از دروازه های آنچه تمدن بزرگ میخواند خود را همتراز و همپایه و ای بسا جهانبینتر و کارکشته تر از دیگر رهبران جهان میدانست.
و اما ای ملک جوانبخت، امیر کامکار ایران زمین، آسوده سر بر فلک میسود. شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا میداد که آسوده بخواب، ما بیداریم. سران گیتی را گرد میآورد تا زاد روز پادشاهی در ایران زمین را به بزم بنشینند. روزگار اما خواب دیگری برای امیر صاحب قران و ذل الله دیده بود.
محمد رضا شاه با بستن پیمان جدید با انریکو ماتئی سالار نفت ایتالیا چیدمان بازار جهانی نفت را برهم زد. ورود ایتالیا به قلمرو نفت ایران پایان دوره سیطره و استیلای هفت خواهران نفتی آمریکایی، بریتانیایی، بریتانیایی هلندی و نیز فرانسوی بر گنجینه طلای سیاه ایران را نوید می‌داد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نفت ایران در همین دهه 1340 بود که به راستی و در عمل ملی شد و آنچه دکتر مصدق با خون دل در پیان بود سرانجام به دامان ایران افتاد. محمد رضا شاه خود از آغاز این دوران جدید با صراحت خبر داد.
آنهایی که به یاد دارند می دانند که این مملکت به جز اسمی چیزی از آن باقی نمانده بود. مناطق مختلف مملکت در تحت سلطه و استیلای خارجیان متعدد. خودستایی نمی کنم، مسلمن یه عده‌ای بودند که دلشون خون بود، یه عده‌ای بودند که شاید به طور انفرادی با خارجی مبارزه می کردم، ولی قطعا من بودم که در مقابل خارجی مقاومت کردم. این ننگ زائل شد. نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهند. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود و نصفی که نه فقط به درد نخورد بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. باز دیدیم که آزادی های بیشتر و روزافزونتری که ما دادیم بیش از پیش باز اون اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه چه در داخل ایران و چه در خارج ایران را روشن کرد. ولی ما به سیاست خودمون ادامه می دهیم، سیاست حد اکثر آزادی را همینطور ادامه می دهیم، برای اینکه ارکان این مملکت بر اساس انقلاب شاه و ملت و رستاخیز ایران طوری قوی است که این مظاهر، مظاهر واپسین جان کندن این اتحاد نامقدس، نمیتواند به آن خللی وارد بیاورد. ایران ان شاء الله با پایداری فرد اهالی آن به سوی تمدن بزرگ پیش خواهد رفت.
محمد رضا شاه پیش از آن با اصلاحاتی که انقلاب شاه و مردم خوانده میشد، اصلاحاتی که آمریکا از آن هواداری میکرد، صحنه سیاسی و اجتماعی ایران را زیر و زبر ساخته بود. محمود طلوعی، روزنامه‌نگار کهنه‌کار و نویسنده کتاب پدر و پسر زیر عنوان انقلاب شاهانه با علامت تعجب می‌نویسد:
در شهریور ماه سال 1341 لیندون جانسون معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران آمد و بر اجرای برنامه‌های انقلابی در ایران تاکید کرد.
اصلاحات ارضی و پایان دادن به آنچه دوران ارباب و رعیتی خوانده میشد، دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، جوهر انقلابی بود که به انقلاب سفید شهرت یافت. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت: ای خواهر، تو به حکایتی گفتی، پس شمعی نیز ما را بازگوی از خوابهای خوشی که برای ایران زمین دیده می شد. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک هوش رو باتر. در دنبالی این رشته برنامه ها خواهیم گفت که چگونه روحانی نوخاستهی با نام روح الله خمینی با آنچه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و ملت خوانده می شد به مبارزه برخاست و در این راه به گفتهی تا پای چوبه دار نیز پیش رفت.